ما مهمترین مسائل جامعه را روایت میکنیم.
ده سی و پنج
محصولات تراریخته اونطور که میدونم به محصولاتی گفته میشه که با دستکاری ژنتیکی اونها رو توی محیط آزمایشگاه از حالت عادی خارج میکنه.
یک اتفاقی که برای علم ژنتیک افتاده و ما شاهدش بودیم سرمایه گذاری عجیب و بسیار واقعا عجیب و غریبه. کشورهای استعمارگر، کشورهای پیشرفته به لحاظ علمی روی علم ژنتیک بوده، اون هم به خاطر آسیبی که قصد دارن به کشورهای دیگه بزنن.
راجع به محصولات ارگانیک اونطور که میدونم این محصولات خیلی سالم تر از محصولات دیگه و اینکه چون این محصولات ارگانیک خیلی گرونن، قیمتاشون خیلی بالا هستش، به خاطر همین اونطور که باید وارد بازار نشده.
خب 100% محصولات ارگانیک خیلی بهتر از محصولات تراریخته هستن، چون هم نسبت به اون سالم ترن، چون توی خاکای روش کردن که اون خاک چندین سال هیچ آفات هیچ سمومی رو نگرفته و همین که اون محصولات ارگانیک با شکل و رنگ طبیعی خودشون رشد میکنن نسبت به محصولات تراریخته. و این که ممکنه روی محصولات تراریخته آلودگی ها بعد آفات وجود داشته باشه، ولی روی محصولات ارگانیک همچین چیزی وجود نداره.
باید روشن بشه، خیلی چیزا باید روشن بشه سر محصولات تراریخته، باید روشن بشه اینکه قصدشون از تراریخته کردن دستکاری ژنتیکی چی بوده. جای تأسف داره خدمت نرز کنم، به نظر من نمیشه از دست این محصولات تراریخته فرار کرد. حالا اگه بیان روی کره بنویسن تراریخته، روی روغن بنویسن تراریخته که من نرم سمتش، خیلی هاشم که نمینویسن، ولی خب من از بیرون دارم فراکی تهیه میکنم، غذا تهیه میکنم، شیرینی تهیه میکنم.
در بذر تراریخته ژن برخی از باکتری ها یا حشرات با ژن گیاه ترکیب می شود، دستکاری ژنتیکی صورت می گیرد و به این شکل خصوصیات مورد نظر و دلخواه ما از موجود دیگر به گیاهان وارد شده و بذر تراریخته تولید می شود. ترکیب ژنتیکی در تراریخته ها یا دی ان ای به طریقی تغییر پیدا می کند که در طبیعت از راه جفتگیری یا نوع ترکیبی طبیعی اتفاق نمی افتد. بذرهای تراریخته برای اولین بار در دهه 90 میلادی در صنایع غذایی پدیدار شد و در سال 1994 میلادی شرکت مونسانتو موفق به کشت تنباکویی شد که به آفت مقاوم بود و طولی نکشید که گوجه های تراریخته هم به بازار وارد شدند و بعد محصولات دیگر اضافه شد تا جایی که در حال حاضر بیش از 10% از زمین های کشاورزی سراسر دنیا به کشت تراریخته ها اختصاص پیدا کرده است. پس از گسترش تراریخته ها در جهان، دستکاری کردن ژن ها به چالش بزرگی تبدیل شد و بین موافقین و مخالفین اختلاف نظرها به وجود آمد. مخالفان محصولات تراریخته معتقدند که مطالعات کوتاه مدت در مورد انسان ها و تراریخته صورت گرفته و تنها اثرات کوتاه مدت و میان مدت بررسی شده است. در نتیجه شواهد کمی برای تاییدیه ایمنی بلند مدت ارگانیسم‌های تراریخته وجود دارد. گفتگوی همکارم سمیرا صدیقی با آقای صدرالدین نیاورانی، نایب رئیس انجمن ارگانیک ایران.
آقای نیاورانی، شما میدونید که ما موضوعمون در مورد محصولات تراریخته است و خب شما هم که اصلا مقابل این موضوع هستید، یعنی نایب رئیس انجمن ارگانیک ایران، و خب در مورد محصولات ارگانیک حتما شما خیلی احتمالاً ارق دارین دیگه، درسته؟ در مورد این می‌خوایم صحبت بکنیم که چرا این دو گروه اینقدر با هم دیگه تقابل دارن؟ آیا واقعا محصولات تراریخته سلامت ما اهالی کشور رو تحت تاثیر قرار میده؟
عرضم به حضورتون که من ترجیح میدم که بحثمون اینجوری شروع کنیم که تقابلی وجود نداره که ما بگیم محصولات ارگانیک مثلا تقابل میکنن، مقابله میکنن با محصولات تراریخته. محصولات ارگانیک محصولات پذیرفته شده طرف تمام سازمان‌های غذایی و دارویی جهان هستند و مسلماً سالم‌ترین چیز برای افرادی که می‌خوان سلامت خودشون رو حفظ بکنن، و مسلماً محصولات ارگانیک برای افرادی که در معرض آسیب هستن، مثل بیماران خاص، مثل اطفال، خانم‌های باردار، مسلماً در این معرض هستن، از محصولات ارگانیک استفاده میکنن و سلامتی اونها خیلی خیلی بیش از بیش حفظ میشه و این چیزیه که در همه دنیا جا افتاده. ولی راجع به محصولات تراریخته، محصولاتی هستند که دستگاهی ژنتیکی شدن، یعنی در ژن این محصولات تغییرات ایجاد شده. شما میدونین که مثلا بین ژن شامپانزه و ژن انسان 1% اختلاف وجود داره، ولی 1% ببینید انسان تا کرات دیگه رفته، ولی باهوشترین شامپانزه بیشتر از عدد 5 رو نمیتونن بشمارن، تا 1, 2, 3, 4, 5 رو میشمارن، با آموزش بیشتر از این نشدن. این 1% ببینید چقدر میتونه تفاوت ایجاد کنه. شما در رابطه با محصولی مثل گندم ببینید وقتی که این دستگاه ژنتیکی در اون انجام شده چقدر میتونه تغییر کرده باشه و اصلا ممکن دیگه گندم نباشه، یعنی اون خاصیت غذایی رو برای انسان ها نداشته باشه. الان محصولات تراریخته در دنیا حتی در کشورهایی که خودشون تولید میکنن ممنوع مصرفش برای انسان. بعضی از کشورها تولید میکنن برای ما ولی خودشون مصرف نمیکنن، مثل کانادا.
چرا با توجه به این موضوع هیچ وقت این دو گروه با همدیگه یه گفتگوی منسجمی انجام نمیدن برای اینکه مردم کشورمون آگاهی بیشتری داشته باشن نسبت به این موضوع؟ شاید مثلا ما برای همین مستندمون با خیلی از افرادی که موافق محصولات تراریخته هستن صحبت کردیم ولی اجازه گفتگو ما ندادن. این دلیلش چیه؟ آیا هیچ کدوم از دو گروه دلیل متقن و علمی ندارن برای ثابت کردن حرفشون، یا اینکه نه ترجیح میدن در سکوت کارهاشون رو انجام بدن؟
به هر صورت افرادی که کار تراریخته انجام میدن منافع مالی دارن و منفعت مالی دارن و در مقابل این منفعت مالیشون خیلی هزینه میکنن و خرج میکنن. افرادی هستن که در طول همین سالها، من مثالهای زندهشو دارم و نه مثلا فکر دارم میکنم، مثالهای زندهشو درگیرش بودیم در انجمن، که مثلا افرادی هستن که میان و اصلا کسایی که مدافع حقوق مردم هستن و میگن که حداقل بیاین روی کالاهاتون بنویسید که این کالا تراریخته است، هر کی خواست بخوره، هر کی خواست نخوره. در مقابل یه همچین چیزی شکایت در دادگستری کردن و مثلا از انجمن ارگانیک ایران شکایت کرد. برای یک گروه که تراریخته هستن منافع مالی داره و تولید انبوه میاره و وارد کردن بذرهای تراریخته براشون خیلی امکانات خوب به وجود میاره، برای گروه دیگه درد سر داره که در مقابل این صحبت ها ایستادگی بکنه. من به همین خاطر همینجا اعلام آمادگی میکنم که انجمن ارگانیک ایران در هر جایی و هر زمانی که شما میدید آمادگی مناظره و صحبت رو با از نظر علمی، از نظر فنی با افرادی که چنین ادعاهایی رو دارن هستیم و آماده هستیم که بالاخره از حقوق مردم در مقابل اونها دفاع کنیم.
نگرانی بابت مقادیر سموم خاص و متفاوتی که در گیاهان تراریخته استفاده می شود و همچنین آسیب هایی که این کش می تواند به محیط زیست بزند یا به عبارتی تعادل را برهم بزند از دلایل اصلی اعتراض مخالفین محصولات تراریخته است. دکتر علی اردکانی، متخصص ژنتیک و فوق دکترای زیست فناوری از امریکا،
میگه وقتی سم گلایفاسید ما میپاشیم روی ذرت، منطقه که ذرته میره میشینه روی ذرت، چون این پروتئینی داره که میتونه این گلایفاسید رو متابولیز کنه و از این اکتیویتش کنه، به اصطلاح غیر فعالش کنه، پس به ذرت ما چه اتفاقی نمیفته، ولی میره روی اون علفه میشینه، علفه از بین میبره. شما میگی این گلایفاسید که ما ریختیم روی ذرت قرار بود که معاون بشه با این، اصلا چرا وارد سلول شده؟ چرا وارد شده؟ برای اینکه شما وقتی این سم رو میریزی روی سلول گیاهی، مقداری از این جذب میشه، بعد اومدن ذرت رو گرفتن، گندم رو گرفتن، حالا هر ماده‌ای که سویا رو گرفتن، اینا رو پروسس کردن، آرد شده. این آرده همون دی ان ای ماده ژنتیک که به اصطلاح دستکاری شده رو داره، همون سمومی که روش ریختی رو، مقداری از سموم رزیجوال بهش میگن، باقی ماندهش هست. حالا این سما رو پاشیدیم، سال اول بوده، کشاورز شاید خواهیم خوشحال شده گفته این علفه رو از بین برد و ذرت ما از بین نرفت. خب که خوبه، ذرت رو گرفته برده فروخته، هرچی استفاده کرد، دوباره سال بعد دوباره سم پاشیده، یه دفعه میبینه از بین این علف ها دوباره چند تا دونه علف سر شده. چجوری سر شده؟ مگه قرار اینو از بین بره؟ شروع میکنه اون کشاورز بیشتر سم استفاده میکنه، میگه اینم بیشتر بزنم این دفعه از بین ببره حسابی. سویل یا همون خاک کشاورزی ما، اون موجودات ریز همون باکتری های اینا، اوناست که به صلاح حاصل خیز نگه میداره. شما اگه یه خاکی رو بیایید همه موجودات زیستی باکتری همه رو ازش بگیرید، ببینید گیاهش میکنه. چرا؟ چون اینا در یه فرایند تو خاک هستن، محیط رو ایجاد میکنه که این رشد کنه. در طول 10 سال 20 سال ممکنه 50 سال این فرایند به اصطلاح تغییر خاک، تغییر تنوع زیستی، یک دفعه ببینید 50 سال دیگه 100 سال دیگه کشور ایران، کشوری که 10000 سال کشاورزی توش بوده، ملتی زنده بوده، کار میکرده، اینجا رو باید بگن خداحافظ اگه زنده بمونم، بیان که مهاجرت کنم، چون این کشور تبدیل میشه به یک کشور بایر. اینو الان ما در کشور هند که پنبه تراریخته کاشتن شنیدیم، الان رفتم مثلا کشاورزاشون برگشتن، تعدادشون حالا که برگردن به همون پنبه های بومی بکارن میبینن نمیتونن، چون خاکشون دیگه عوض شده.
افزایش جمعیت بر روی زمین، کمبود منابع تأمین آب و خاک، ایجاد امنیت غذایی دلایل موافقین تراریخته را شامل می شود و معتقدند دستکاری کردن ژنتیک یا به عبارتی تراژن ها مؤثرترین راه برای بهبود باروری و افزایش محصولات تولید شده است. در نتیجه تراریخته ها و تولید آنها را ضروری می دانند. در این لحظه گوش میدیم به مصاحبه سمیرا صدیقی با دکتر محمد علی ملبوبی، معاون فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری.
تمام تلاشمون توی برنامه اینه که فقط بتونیم مردم رو متقاعد بکنیم که هر چیزی که شنیده میشه، حالا در فضای مجازی پخش میشه، لزوماً درست نیست و یک مقدار تلاش بکنم برای اینکه بگردن منبع علمی یک مطلب رو پیدا بکنم. امیدوارم که بتونیم این کار رو انجام بدیم.
الان 38 سال از اولین صدور مجلد تاریخ میگذره، این تقریبا دو نسل.
بله.
خب اگه بگیریم دوره زاده برای انسان 20 سال در دوران دور از خود و 26 سالی که در سطح وسیع تجاری شده، یعنی الان در سالانه 190 میلیون هکتار گیاه تراریخ کشت میشه.
بله.
این 190 میلیون رو زد داره مثلا شما 10 الی 50 تن بر هکتار کنید، میشه 100 میلیون تن غذا تولید شده، مردم مصرف کردن، خود کشور ما هم سالی 10 تا 12 میلیون تن 10 تا 12 میلیون تن واردات تراریخ داره و الان مردم ما داشتن مصرف میکردن. اما یه بحثای بیش میدید چه رو نگفتن داره گفتن، ما هم معتقدیم از اینجا باید میگفتن از اول، ولی تا حالا کسی طورش نشده. یعنی یک دونه گزارش مرگ و میری حساسیتی چیزی نبوده، حتی یه مورد مثلا تو استرالیا بوده که فراخوان از بازار شده تموم شده رفته، یعنی به محض اینکه احساس خطر در مورد سلامت میشه فراخوان از بازار میشه.
بله.
تا حالا یه مورد من خودم یکی تو راهزنی نخود فرنگی بوده که در استرالیا وارد بازار میشه، در بعد از اینکه حساسیت میگرده به عنوانی که سلامتش خط خود از بازار خرج شده، اما این موضوع موجود در بازار هم سالم هست.
بله.
اون یکی اینه. بنابراین دیگه بحث این بحث ها دیگه اصلا 40 سال بیشه که مرسال رو میکردیم جا داشت، ولی الان 8 سال اولین مجلس ساده شده.
بخونی یکی از دوستان شما انگار که الان بشونیم بحث کنیم در مورد این که آیا واکسن بزنیم یا نزنیم، یعنی به همین اندازه بدیهی این موضوع.
واکسن که خیلی فراتر از این افراد.
آره.
ما خیلی از همین افراد فرهیخته ما رفتن واکسن آستازینیکا زدن دیگه.
بله.
واکسن کیل وایروس مصرف نکردن رفتن آستازینیکا زدن. آستازینیکا چیه؟ ویروسه. ویروس نوع ترکیبیست که تزریق میکنه. اونی خیلی فراتر از خوردن و این چیز هست.
بله.
ما وقتی غذا رو میخوریم هضم مولکول ها شکسته میشن، ولی در تزریق یه راست وارد خون ما میشه.
درسته.
و ویروس هم هست، یعنی ویروسی که میره بدن و حتی ویروسی که میگن سالم آنها کار نداریم اون بحثش. این تا این حد الان علم بشر پیشرفت کرده که ما داریم ویروس نوع ترکیب هم تراریخ
رو
تزریق میکنیم به انسان. بعد تو اینجا بگن که محصولاتی که خوردن مستقیم داره ممنوعه. کی میگه ممنوعه؟ کجا ممنوعه؟ اروپا 170 محصول مجوز داره، میاد اروپا ممنوع 170 محصول مجوز داره مصرف هم میکنن، همه کشورهاش هم مصرف میکنن، بعضیشون تولید هم میکنن. خب حالا یه بحث اقتصادی هم وقتا مطرح کنم، چون روزا این بحث اقتصادی مطرحه. الان 4 کالای اساسی رو گفتن که تغییر قیمت میده، مثلا گندم و بنزین و الان تغییر قیمت نمیده، ولی 4 تا محصول رو گفته شده تغییر قیمت میده: روغن، مرغ، تخم مرغ، بعد گوشت و یه روایت هم هست که لبنیات، یعنی گوشت و لبنیات. حالا خیلی بحث نداریم، ولی هر همه اینا که اسم بردن، یعنی روغن، مرغ، تخم مرغ، گوشت و لبنیات، اینا همشون متکیه به واردات تراریختن. خود روغن در 85% واردات داریم، اونایی که از اوکراین و روسیه وارد میکنن تراریخ نبودن که الان دیگه اون قطع شده، بنابراین بقیه اون چی که ما وارد میکنیم تراریخ خواهد بود. مرغ و تخم مرغ و گوشت یا لبنیات هم اینا وابسته به نهادهای وارداتی هم.
بله.
و یکی از عمده‌ترین نهادهای وارداتی هم در اون میلیون تنی که عرض کردم خدمتتون بخش عمده ایشه، یعنی حدود 10 میلیون تنش نهادهای کشاورزی تراریخ هستن.
بله.
یعنی سویا و ذرت تراریخ هستن و یه پنده دانه که اینا رو ما به عنوان نهاده وارد میکنیم و به خوراک دام و اینها میرسن.
درست.
خب این معنی این جمله من چی بودش؟ ما تا حالا عرض 4200 تومانی میدادیم یا وارد میکردیم، یعنی دولت ما 85% حدودا 85% یارانه میداده تراریخ وارد میگرده مصرف میکرد. حالا اگه ما یه بخش کوچیکی از این رو صرف پژوهش و تولید داخل میکردیم چه اشکالی داشت که امروز اینقدر وابسته به قیمت ارز نباشیم؟ و الان بحثی که افزایش قیمت تقریبا 2 برابر شده دیگه، یعنی اعلام شدن قیمت ها اینها تازه هنوز یارانه کمی کم شد، یعنی 85% یارانه میدادیم حالا میشه مثلا 5% یارانه میدادیم.
بله.
و تراریخ وارد میکنیم، یارانه برای تراریخ. اون بحث مافیایی که میگید اینا رو نمیخواد دست بده، یارانه ها به نفعشه، نمیخواد دست بده. اینی که به هر زبونی به هر شکلی وارد رسانه ها میشه و متاسفانه مطالبی که اکثر هم که دستن رو سعی میکنه به عنوان حقیقت
نشو بده،
آگاهی بخشی برعکس آنانی برعکس صحبت میکنه، در واقع نا آگاهی بخشیه، غیر حقیقته، اینها رو نشو بده و مردم ما رو ذهنشون رو مخشوش کنن.
ممنونم آقای دکتر.
خلاصه صحبت ما اینه که آنهایی که مجدد میگیرن مسلماً سالم هستن، نگرانی نداره و انشاءالله که ما تولید داخلمون رونق بگیره، راه‌ها باز بشه و این جسدی ها محصر نباشن.
کشورهای عمده تولید کننده محصولات تراریخته عبارتند از امریکا، برزیل، آرژانتین، کانادا و هند. عمده محصولات تراریخته‌ای که در بازار تجارت جهانی قرار گرفتند عبارتند از سویا، کلزا، ذرت و پنبه. در سال 2017 بسیاری از کشورها با اعلام عدم کشت تراریخته کشور خود را از تولید این محصول پاکسازی کردند. همچنین طبق قوانین اتحادیه اروپا مواد غذایی باید با نصب برچسب بر روی محصول ارگانیک یا تراریخته بودن آنها را مشخص کنند و این بدان معنی است که همه محصولات باید به خریداران قدرت انتخاب دهند. در ایران مقدار، نوع و منبع محصولات تراریخته مشخص نیست. احتمالاً 50 تا 100 هزار هکتار زمین زیر کشت برنج تراریخته قرار دارد. گفته می شود که تقریباً تمام روغن‌های مصرفی در ایران از محصولات تراریخته است. بین سال‌های 1386 تا 1396 سالانه دست کم 5 میلیارد دلار محصول تراریخته وارد ایران شده است.
سال 1319
اینجا تهران است، صدای ایران.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمدالله تعالی نفس که مایه حیات اقتصادی ملت
مرحوم مرزا عبدالجواد
خود نشانی خانو به خدا و اینها
بستاند ای سر و سهی سودای هستی از رهی.
یکی از وظایف رادیو این است که مسائل را اون دوری که هست به مردم بفهمند.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
برگزیده خاطر انگیز ترین مستندهای رادیویی، رادیو مستند. سیزده تا 31 اردیبهشت ماه موج اف ام ردیف 95 ممیز 8 مگاهرتز صدای واقعیت، پشتوان حقیقت، رادیو مستند. رادیو مستند.
همه بدانند که ما جز با کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور رو به سامان برسونیم.
سومین اجلاسیه مجمع عالی جهادگران کشور با حضور هیئت رئیسه مجامع جهادی، مسئولین کارگروه‌های تخصصی، نمایندگان ادوار و قرارگاه‌های جهادی 32 استان، مسئولین شورای جهادی 500 شهرستان و گروه‌های جهادی منتخب سراسر کشور با هدف تدوین سند دو سالانه حرکت‌های جهادی استان‌ها بر اساس اولویت بندی مناطق محروم و برگزاری سومین دوره انتخابات هیئت رئیسه مجمع عالی جهادگران کشور. خوزستان، خرداد ماه 1401. سازمان بسیج سازندگی کشور.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان همراه و همدل با ما باشید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. صدای اندیشه ها صدای فریختگان. پل‌های ارتباطی همیشگی با ما با شما. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی رادیو گفتگو. صدای گرم و صمیمی شما رو خواهیم داشت و میشنویم از طریق شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162. و تلفن گویای 24 ساعته ای رادیو گفتگو 2786-1035. در هر کجای این سرزمین که باشید میتونید با ما در ارتباط باشید و ما رو از نظرات ارزنده و مفید و سازنده خودتون بهره مند بفرمایید. صبحی پر از نشاط و شادمانی برای یکایک شما خوبان آرزو میکنیم. انشالله که این صبح آغازین روز هفته، شنبه 31 روز از اردیبهشت ماه 1401 هجری خورشیدی، صبحی پر از خیر و برکت و نشاط و شادمانی و امید برای یکایک شما عزیزان باشه. از اینکه همچنان در کنار ما هستید و رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار خرسند و سپاسگزاریم. بریم که همراه بشیم با همکاران خوبمون در دنیای علم و دانش و برنامه زنده روزنه.
روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.